سومین مصداق صراط مستقیم بر اساس اون چیزی که در قرآن کریم اومده سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 101 چه میفرماید؟ خداوند در این آیه میفرماید که و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسول. چجور در میان شما پیغمبر هست و آیات خدا بر شما خونده شده اون وقت کفر میورزید. بعد میگه و من یعتصم بالله، اگر کسی چیکار کنه؟ به خدا متوسل بشه. اعتصام به و اعتصمو به حبل الله، اینجا اعتصام به خود خداست چون حبل الله خود خداست. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. اگر کسی، آیه شریفه 101 سوره مبارکه آل عمران، اگر کسی اعتصام بورزه به چی؟ و من یعتصم بالله، چنگ بندازه به خدا. چنگ انداختن به خدا به چیه؟ بله؟ خدای چی هست؟ چی نیست؟ این چنگ انداختن به خدا. و اعتصمو به حبل الله، اعتصام به حبل الهی چیه؟ خدا یه راهکاری فرستاده، تعبیر به حبل میکنه، این به این آویزون شید، اینی که میگم رو بگیرید تموم میشه. هر سه تا اگر نگاه بکنید در واقع بازگشتش به یه چیزه، این که دین قیم همون عبودیت، عبودیت همون اعتصام به الله، اینا با هم فرقی نمی کنن. حالا از زوایای مختلف خواسته یه چیزو بگه، جمعش کنیم. اول و آخر صراط مستقیم اینه: یک، انجام واجب، دو، ترک حرام. همه از همین راه به همه چی رسیدن. حالا باز هی ما بگردیم خب اگر ممکنه یک ذکری، ذکر نداریم، یک وردی، یک چلهی نداریم، واجب و حرام رو حل کن، برو هر آنچه لازم باشه به موقع خودشون بهت میدن. پنجمین محور انواع صراط مستقیم. حالا ما چند جور صراط مستقیم داریم؟ البته شاید تعبیر این باشه که بگیم انواع صراط، نگیم صراط مستقیم، چون برخی از انواع صراط لزوماً به سمت هدایت و به سمت بندگی سیر نمی کنه. لذا شاید دقیق‌ترش انواع، شاید که نه قطعا دقیق‌ترش انواع صراط. تعبیری که در قرآن داریم گاهی اوقات عبارات میگه صراط به سمت صعوده، به سمت بالاست و به ما نزدیکه. آیه رو بگم مفهوم معلوم شه. میفهمد که و ازا سألک عبادی عنی فانی قریب. پیغمبر، بعضی وقتا بنده های من میان از تو سوال میکنن. و ازا سألک عبادی عنی، در مورد من از تو سوال میکنن. خدا کیه؟ خدا چیه؟ خدا کجاست؟ خدا چه کار میکنه؟ و ازا سألک عبادی عنی، بهشون بگو قل، این محذوفه، فانی قریب، من نزدیکم. اجیب و دعوت الداع اذا دعان، که من اگر منو خوندن بلا فاصله من جواب میدم. این صراط الذین انعمت علیهم. برای چی؟ خدا بهشون نعمت داده، وقتی خدا رو میخونن خدا تندی جواب میده. گاهی اوقات صراط به سمت صعوده و هدفی که تو صراط دنبالشیم به ما خیلی نزدیک. این یه حالت. حالت دوم به سمت صعوده، نقطه مقابله. خدا در مورد یک عده میگه و ازا سألک عبادی عنی فانی قریب، در مورد یه عده میفهمد اولائک ینادون من مکان معید. خب چرا برای یه عده فانی قریب، یه عده من مکان بعید؟ برای یک عده به سمت سقوط و اینا قرابتی با خدا ندارن. از کجا صداشون میکنن؟ از راه دور. فهم کنن سوره مبارکه طه بود آیه شریفه 81. نه 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 این نبود. سوره مکه قاف آیه چند؟
26. چرا اومدیم سوره 26؟
آها بله. آیشان گفتید نمیدونید؟
این باید کل سوره رو ما نگاه کنیم. آره بیاندن به مکان بعید
41. این معلومه که ابزار آلات تیز دستونه. بستم یوم یناد المنادم مکان قریب. این آیه 41. ما الان دنبال بعید هستیم، ما نقطه مقابلش رو هم بودیم.
اصلا سوره قاف نیست فکر کنم.
دیگه سوره عراف مثل قاف دو صفحه نیست که بتونم پیدا کنم. فصلت سوره فصلت آیه چند؟ 44. شما تو مجلدات دو به بعد سیر میکنید با این آدرس دادنتون. خب اولائکه یونادون من مکان بعید. بله سوره مبارکه فصلت جلد اول آیه شریفه 44. عرض کنم که خب اگر فعنی قریبه پس چرا در مورد اینا میگه من مکان بعید؟ مگه دو جورن؟ بله دو جورن. برای یه عده چیه؟ یه عده نزدیکه، برای یه عده دوره. این صراط به سمت سقوطه. اون اولی انعمت علیهم بودن، اینا کیان؟ اینا المغضوب علیهم هستن، اینا اونایی که مورد غضب خدا. حالا یه عده هستن نه به سمت بلندی میرن که مقصود صراط بهشون نزدیک باشه، نه به سمت سقوط میرن که ازشون دور باشه. اینا چیان؟ حیران و بین ذالک. این وسط چی هم؟ سرگردونن. اینا کجا؟ سوره مبارکه بقره آیه شریفه 108 می فرماید و من یتبدل الکفر بالایمان فقد زل سواء السبیل. فکر میکنم درست تایید میکنین؟ می فرماید که و من یتبدل الکفر بالایمان فقد زل سواء السبیل. اگه کسی کفر رو با ایمان چکار کرد؟ جایگزین کرد. یتبدل کفر بالایمان، تبدیل کرد چی؟ ایمان رو به کفر و جای اینا رو عوض کرد. راه هدایت میشناخت، بی خود رفت سراغ گمراهی. این سرنوشتش چی میشه؟ فقد زل سواء السبیل. این راه راست رو گم میکنه. خب اینا کیان؟ اینا زالین هستن. پس ما حالا تو آیه بعد انشالله به این خواهیم رسید که این سه گروه کیان بر اساس روایات. اما گروهی که به سمت سعود میرن قطعا کیان؟ انعمت علیه، اینا نزدیک خدا بهشون. اونایی که به سمت سقوط میرن از خدا دور میشن، اینا المغضوب علیهم هستن. اونایی که سرگردانن کیان؟ اینا ولزالین نیستن، زالینن. مثل غیر المغضوب، غیر المغضوب نیستن، خود مغضوب هستن. اینا چی هم؟ اینا زالن، گمراهن، سرگردانن. حالا اینکه چه اتفاق برشون میفته انشاءالله آیه بعد بهش اشاره خواهیم. اینا هم توی بیراهی هم. پس ما یه صراط داریم، یه عده درونش قرار گرفتن، اینا انعمت علیهم هستن و فعنی قریب. یک عده از این صراط خارجن، دارن به سمت دیگری میرن، خلاف جهت میرن، اینا المغضوب علیهم هستن و ینادون من مکان بعید. یه عده حیرونن، به سقوط نیفتادن ولی به سعودم نرسیدن، یا به سعود نرسیدن ولی به سقوطم هنوز نیفتادن. اینا این وسطن. اینا کیان؟ اینا زالینن، بی صراطن، بی هدفن، فعلا دارن میچرخن تا حالا خیرشون و قسمتشون در چه باشه. پس انواع صراط این هاست. البته انواع صراط نمیتونیم بگیم، بگیم نسبت به صراط این حالات محتمله که گاهی افراد در مسیری هن که به سوی صعود میرن، اینا درون صراط هن، یا به سوی سقوط میرن خلاف صراط هن، یا دم سرگردان هن، نه داخل صراط هن نه نقطه مقابلش. نه، چون صراط مستقیم داریم، عرض کردم نباید بگم انواع صراط مستقیم، باید بگم نسبت افراد با صراط، با صراط مستقیم. این ستا که طبعا نمیتونن هر ستا بهترین روندگان صراط باشن، که چون دو گروهشون که پرتن، یه گروه درستن. نه، اهدنا الصراط المستقیم همون چیزیه که ان عبدونی هزا صراط مستقیم، صراط مستقیم صراط هم زمین دین هم قیمه، همون هست، یه چیزه. تو این سوره هم اومده. به چی؟ آثار. آره دیگه، نسبت افراد با صراط، حالا هم در حرکت هم در اثر هم در عاقبت، همه اینا میشه. خب آقا چرا میگید صراط مستقیم؟ و از اون طرف هم گفتید که حقیقت صراط چنین ویژگی های ما باید این صراط رو داشته باشیم. هر تعبیری هم شما از صراط میکنید آخرش به کی میرسه؟ به خداوند میرسه. یعنی انگار فقط صراط با کی معنا میشه؟ با خدا، در کنار خدا، با امر خدا. برای چی صراط مستقیم اینقدر انحصاریه؟ خب ما بگیم یه صراط مستقیم الهی داریم، یه صراط مستقیم داریم، حالا مثلا از مسیرهای دیگه، مثلا یه جوری دیگه بالاخره گزینا رو افزایش بدیم، همین چیزی امکان نداره. چرا؟ چرا صراط مستقیم انحصار داره؟ یک، امکان تعجیز خداوند نیست. یعنی چه امکان تعجیز خداوند نیست؟ کسی نمیتونه خدا رو علیه بالله به عجز در بیاره، خدا رو شکست بده، از محدوده قدرت خدا خارج بشه، این امکان نداره. سوره مبارکه سبع آیه شریفه 38 میفرماید که والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اینایی که خیلی دنبال اینن که چه بکنن؟ سعی میکنن که آیات ما رو از بین ببرند و به نظر خودشون یک لطمه ای وارد بکنن. اینا تلاششون رو میکنن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اولائک فی العذاب محضرون، بالا میرن پایین میان. بله، سوره مبارکه سبع آیه شریفه 38، تلاش میکنن که چه بکنن؟ ما رو به عجز برسونن، ما رو به نوعی شکست بدن، تو عالم بالا برن پایین بیان، نمیدونن بریزن بپاشن و یه کاری بکنن که ما دیگه کلافه بشیم، بالا برن پایین بیان، آخرش مشتری خودمونن. اولئک فی العذاب محضرون، هر اتفاقی اینجا بیفته آخرش باید بریم کجا؟ خدمت حضرت حق، بریم نام عمل رو بدن. خب نه، ما حالا چیز میکنیم، میریم در یک مناطق دوردستی. مناطق دوردست برای کی دوردسته؟ برای شما؟ اون ور عالم با این ور عالم همش کجاست؟ در محضر خداست. این همش یه چیزه، تو خودت اذیت میکنی از این ور میری اون ور، در واقع برای خدا تو داری دور خودت میچرخی. این اسبای استاری رو دیدید دیگه، دو تا چیز میزنن دو طرف چشمشون که نفهمن، اینا همجور سر جا میچرخن، یه چوبی هم میبندن، اینا میچرخه سنگو میچرخونه گندما. آدم هایی که تو دنیا از این شاخه به اون شاخه، این ور بریم اون ور بریم، این همه اسب استاری هست، باز اون اسب کار میکنه، یه فایده داره، اینا میدونن فایده نداره که ضررن عمرشون رو تلف میکنن. اینا که تو دنیا میخوان بالا پایین بکنن که خدا رو خسته بکنن، عرض خود میبرند و زحمت خداوند نمیدارند. اون برای ماست که زحمت ما میداری، برای خدا زحمت هم خدا همجور نشسته نگاه میکنه. زن به سات خاطر هم بگم بچه اینجوری میکنی دیوانه، ملائک نشسته از خنده مردن، شوی خلو نگاه کن، شوی خلو میچرخی. چرا صراط مستقیم انحصاریه؟ به خاطر اینکه یه راه هست خدا گذاشته هیچ کسی از این راه گزیر و گریز نداره. خب نه، یه عده که از این صراط خارجن، خارج که شدن عذاب میشن دیگه. این راه یعنی چی؟ یعنی خداوند فرموده این عالم، این راه برای سعادت، خارج اینم عذاب، غیر از اینم نداریم. تو این راه اومدی سعادت، فلاح، رستگاری، بهشت، از این راه خارج شدی جهنم میبرند، یا دائمی یا موقت. کسی نمیتونه بیاد بگه نه حالا ما تلاش میکنیم در عرض صراط مستقیم یک صراط هم میزنیم، صراط مستقیم مثلا بندگان درجه یک مثلا نداریم. از این صراط مستقیم یه چیزه، این حرفای بی سوادانه که شما میشنوید صراط های مستقیم، بر من کتاب بینیم. خب ته کتاب صراط های مستقیم همین میشه که آدم بگه رابطه انسان با محارمشم شاید در قدیم این مضمون بود، الان حق بشریه دیگه. ته اون حرف این حرف میشه وقتی که انسان افتاد به این که یک امر حقی رو انکار بکنه، انکار حق توقف نداره، میره تا به اینجا برسه که برای همجنسگرایی و رابطه با محارم که هر انسانی با یه اپسیلون شرف اونو مذمت میکنه اصلاح نظر بکنه بگه اینا حقه. بعد بگه حالا البته من نمیخوام نظر بدم. خب وقتی میگی حقه و میگی نمیخوام نظر بدم این یعنی چی؟ چرا از اول مذمت نمی کنی و بعد میگی حالا اونا هم که عقلا اینو انکار میکنن به این سادگی هم نیست؟ خب دیگه برای که بگی تایید میخوام بکنم حرف دیگه هم لازمه بزنی. شما ته این که شما فهمیدی که صراط مستقیم واحده به بازی افتادی همینه، خدا بعدش رو ختم به خیر کنه. دوم، حرکت ضروری انسانه. ما انسان ها چه متوقف میشیم؟ بله، کی گفت وقتی مردیم؟ وقتی مردیم متوقف میشیم؟ الناس نیام ازا ماتو انت... تازه اول حرکت ما بعد مردنه. ما الان داریم اجابه خودم تاتی تاتی میکنیم، اون موقع تازه حرکت ماست. انسان کی متوقفه؟ هیچ وقت. انسان چیه؟ کدوم موجود تو عالم متوقفه؟ هیچ. همه عالم در حال حرکته، انسان هم در حال حرکته. وقتی انسان حرکت براش ضروری شد، وقتی ضروری شد باید مسیر داشته باشه و این مسیر غیر از اون مسیری که خداوند تعیین کرده امکان تحقق نداره. ما باید حرکت بکنیم و این حرکت باید به یک جایی بینجامد. واجب بودن حرکت و واجب بودن هدف چی رو واجب میکنه؟ مسیر رو، راه رو. سه، مواجهه قطعی کفار با عذاب. تو سوره مبارکه فجر آیات شریفه 25 و 26 میفرماید که فیومئذن، سوره مبارکه فجر آیات شریفه 35 و 36، فیومئذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. چی میخواد بگه خداوند؟ میفرماید که امروز لا یعذب عذابه احد، هیچ کسی مثل خدا امکان عذاب نداره. ولا یوثق وثاقه، این که میگه یوثق وثاقه، وثقه توثیق یعنی چی؟ بستن. هیچ کسی مثل خدا امروز نمیبنده، یعنی این عذاب خدا رو احدی نمیتونه مشابهش رو بیاره و این در بند کشیدنی که خدا میکشه رو احدی نمیتونه بکشه. یه عذابی با قدرت لایزال الهی هست. لذا این که فرق عذاب دنیا و عذاب آخرت چیه؟ عرض کردم فکر کنم قبل از تعطیلات بود بهتون که به بند خدایی که تو منطقه گرمسیر زندگی میکرد گفتن شما چرا روزه نمیگیری؟ گفت برای چی بگیرم؟ اینجا هوا 58 درجه است، تهش جهنم 60 درجه است، برای 2 درجه روزه گرفتم ضرر نداره که. حالا اینم یه تصوری از جهنم داره، مثلا فکر می‌کنه جهنم یه جاییه مثلا مثل همین گندم پزان چیه توی این کویر لوت هست چه؟ نه، گندم بریان، بریان و پزان و خورما و همین سه چهار تا یه چیزی توی اینا توی کویر خود ماست. من خودم فکر میکنم مثلا گرمترین جای کره زمین جایی باید مثلا تو آفریقا و اینا باشه، تو همین کویر لوت انگار 80 درجه در تابستون گرم میشه.
توی کرمان. مثلا اینجا طرف فکر میکنه اینجا الان داغتر یا جهنم؟ بابا این داغی بیرونیه، تو جهنم گفتن یغلی فل بطون کل مهل یغلی، یعنی تو شکم اهل جهنم این آهن مذاب داره قلقل میکنه. پناه بر خدا، این الان یعنی قلقل میکنه که تمام بدن رو باید یعنی بسوزینه بریزه بیرون. بله، هی پوست میسوزه، هی پوست جدید. آخه خیلی پس داغه، این داغ نیست، یه چیز دیگریه. خب چجوری خدا اینقدر تونسته داغی ایجاد کنه؟ خدا ایجاد نکرده، عملی که من دارم انجام میدم حقیقتش همونه. یعنی من برم قرآن میگم اعمالش مجسم، اعمال که مجسم میشه من میگم از حلقم آتیش میزنه بیرون، میگن این چیه؟ میگن مال یتیمه. اینجوری میخوردی داشتی آتیش میخوردی ولی حالیت نمیدیدی، فبسر رو کل یومه حدید. ببین جهنمی است که خدا مثلا یه سری چیز نیست گذاشته اومدن روشن کنید که تا میان گور بگیره. نه اینطوری نیست. آتیش جهنم آتش زنش کیان؟ وقود و حناس و الحجاره، سنگ آتش زنه جهنم آدمان. یعنی دوتا آدم رو به هم میزنن آتیش روشن میشه. آقا خیلی پس وحشتناکه. آره خیلی، پناه بر خدا. یعنی ما همه امید اون اینه که انشاءالله اون چیزی که از وظیفه میفهمیم انجام بدیم و انشاءالله شفاعت شامل حال ما بشه و الله با اعمال بنده. من به اعمالم نگاه میکنم که برم همین اعمال منو گرفتار خواهد کرد. بله شما بفهمید بلکه رحمانیت خدا شامل حالتون بشه، چه فعالیتی فرمودید من بگم شاملاتون بشه. بله ما اونجا به خدا، آخه سوال اینه کی اونجا زبونش باز میشه که بگه خدایا و من چطور برم تو جهنم در حالی که آتیش اونجا رو تحمل بکنم و دوری تو رو؟ آیا تو دلت میاد که وجوه خرت لعظمتی که ساجده اینو رو؟ اما سوال اینه که کی اونجا زبونش بازه که اینو بگه؟ الیوم نخت معلا، یعنی من اونجا رفتم انقدر هول گرفتم که یادم نمیاد که بابا تو دعای کامل میگفتش که مثلا کیفه فلان، اون مثلا یادم نمیاد اون روز. که خدا انشالله همه ما رو در اون روز جز اونایی قرار بده که انشالله نزدیک ولادت از زهرایی جز اونایی باشیم که از فرمودن تا شما رو تک تک وارد بهش نکنم خودم وارد نمیشم انشالله. اشکال نداره، ولی بس اینه که اون رحمانیت تابع قاعده است. این نیست که ما بریم خدایا غلامی هستم. غلامی هست دیگه، هستی کارت عملت، زعمل کار برایت به سخندانی نیست. آقا کفار با عذاب خداوند مواجه میشن قطعا. این یعنی چی؟ یعنی این که ما در اون دنیا میبینیم اونایی که در مسیر خداوند حرکت کردن چی؟ پیروز شدن. از این که میبینیم هر کی تو صراط نبوده داره عذاب میشه چه استفاده ای میکنیم؟ به این نتیجه میرسیم که صراط خداوند واحد بوده، منحصر بوده، هر کس نیومده الان چیه؟ گرفتار. ما از این که میبینیم قطعا کفار با عذاب الهی مواجه میشن. هم چه عذابی؟ عذابی که احدی مثل اونو نمیاره و بستن و گرفتن و در قل و زنجیر کردنی سلاسل و اقلالن و سعیرا که هیچ کس مثل اون نداره. از این بشه نتیجه میرسیم، از این که هر کی تو صراط مستقیم نبوده داره عذاب میشه، بشه نتیجه میرسیم صراط مستقیم واحده، انحصاریه، هر کی تو این نبوده اونجا گرفتاره. نتیجه همه اینا چی میشه؟ نتیجه همه اینا میشه انحصار راه در مسیر الهی. ببینید خود خداوند چه میفرماید، یادداشت نکردم آیه میفرماید و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. کدوم آیه است؟ بلا تتبع السبل، آل عمران
سوره مبارکه.
انعام هم هست و الان کل آل عمران نگاه میکنیم. بعضی ها مثلا من اشتباه میگم، خب خیلی اشتباه، بعد مثلا ایشون میباجی میگن درستش اینو میگن، گمان میکنم که خب این هم میشه. حالا که نگو، بگو فقط همینه، غیر از این نمیشه. قبل عید بود تا یارو هم قاطی کردیم، چی بود اون؟ نه کل یوم عاشورا که هیچ، اون که پیشونی بند شما در قیامته، کل یوم عاشورا. نه اون چیز
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. یادتون دو تا آیه رو با هم قاطی کردیم مثل هم شد. کدوم سوره که انعام آیه شریفه
153
عرض کنم که می‌فرماید و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه. ادامهش رو درست خوندین آفت فقر را بکنن سبیل خانم ردیف آخر. می فرماید که این راه راه منه و انهازا صراطی مستقیمن فتبعو، از صراط مستقیم من تبعیت کنید. خب ما اینجا بگیم خدا صراط مستقیم تو چیه؟ چی جواب میده؟ یک کلمه، صراط مستقیم من چشم دیگه. و ان اعبدونی هازا صراطان بله مستقیم. خدایا به ما میگی تو آیه 153 که و ان هازا صراطی مستقیما فتبعوا، این راه تو کدوم راهی که ما باید ازش تبعیت کنیم؟ خدا میفرماید ان اعبدونی، از من تبعیت کنید، منو بندگی کنید. خب بعد ادامهش چی میگه؟ ولا تتبعوا السبل، دنبال راه‌های مختلف نرید، نتیجهش چه خواهد شد؟ فتفرق بکم عن سبیله، این راه های مختلف رفتن شما رو گمراه میکنه، دچار تفرقه و اختلاف میشید. ببینید بزرگواران، باز آیه یه چیز به ما میگه، تنها راه رسیدن به خدا صراط مستقیمه، تنها دستور صراط مستقیم انجام واجب و ترک حرامه. حالا هی اینو بگیم باز یکی راه بیفته. استاد یک نفری هست تو محل ما، خب چیکار میکنه؟ وقتی پیشش میدیم انقدر تو خونهش دود هست، فکر کنم این مثلا در حال عبادت تونسته چند تا ملک رو تو را بپکنه، این دود مال اوناست. بابا این دوتا ظرف گذاشته رو اینا، هم چه میدونم اودی چیزی گذاشته اینا دود کرده. این یک اصلا قیافش هم اینجوری، بعد یک خط چشم اینجوری که شده رفته اینجا، بیدونم اینجا به دماغش اینا هم همه زلم زنبول آویزون کرده، ولی فکر کنم استاد سیمش وصله. به کجا؟ به پریز؟ اینقدر دنبال این چیزا نباشین، گرفتاری بود. استاد یکی از دوستای ما فوق لیسانس میخونه، دانشگاهشو نگم چون احتمالا شما از این دانشگاه هستی، زنگ زده من تو راه بودم از یه شهری به یه شهری دیگه داشتم میرفتم. استادی که از دوستای ما ایشون فوق لیسانس هم هست، بگم فوق دیپلم هم میفت باشه، این ازدواجش به تأخیر افتاده، رفتن پیش یک فردی از اینو که سیمش وصله. البته استاد دیگه میدونین سیم وصله، شما خودتون متوجهین. بله خب منم با اون اصاب سیم منم وصله دیگه، تازه سیم فشار قوی هم هست برای من وصله. بعد این رفته یک کسی از این کسی که سیم بهش وصله گفته شما موقعی که یک بار رفتی دوش بگیری آب سرد از دوش ریخته رود، همین که آب سرد بد ریخته جن از لای آب سردار اون فرود کرده و برای رفع شدن شما باید این کارا رو بکنی. 200,000 تومان هم الان بده، این مال مثلا 6 سال قبله 200,000 تومان اون موقع مثل زمان شادی که همیشه ارزون بوده اینا. خلاصه باید این قدم بدی. بهش گفتم خانم، حالا نمیشناختم شمارم ناشناس بود و اینا، گفتن چی بگم؟ گفتم خانم محترم، همه ماها دوش میگیریم دیگه، یعنی غیر از اون که تو بیمارستان ما رو میشورن یه احتمال بعدش دو سه باری حمام بریم در طول عمرمون. یک، همه ما این سابقه رو داریم که یک کسی مثلا قبل از ما این دوش گرفته اینو نزده پایینی، همون بالا هست، باز میکنیم یه مرتبه چی؟ آب سردی که تو لوله مونده روی ما میریزه. گفت آخه اون طرف وقتی به این گفته که آره شما یک بار رفتی دوش بگیری آب سردی، شما کجا فهمیدی؟ خب بابا این اتفاق مثل که من به شما بگم یک بار شما چای و چیز کردی یکم داغ بود، استاد کجا فهمیدی؟ خب همه ما این اتفاق برامون افتاده که یه وقتی چای رو زودتر از موعد خوردیم، کی براش این اتفاق نیفتاده؟ من کسی چای نخوره کلا. خب این خیلی یه چیزی گفتی خیلی محتمل، آدم باز کرده آب توی لوله مثلا ریخته سرد بوده، بعد حالا جن بخواد نفوذ بکنه میشه بفهمید آب سرد که میزه منافذ پوست باز میشه جنا میرن تو بعد بسته. آخه این چه حرفیه؟ اتفاقا آب سرد موجب انقباض میشه، انبساط نمیشه، این چه حرفیه؟ بعد حالا چی دستور داده؟ گفته نمیدونم شما چیشیک فوت بکنید، بعد نمیدونم این یه سری حرکات جانگولر بازی مثلا. چون یه مادرش ولی گفته که دیگه این چون سیمش بست و یک پیشبینی هم کرده و اینا و یک مطلب غیبی هم گفته، من دیگه اینو قبول دارم. چی بگم؟ بگم با تفاهم بادی مادرشو به درجه رفیع علاکت برسونید، بعد فوق لیسانس خودشو بگیرین، خودشو تیربارون کنید، بعد خب همین کارا رو میکنی که ازدواجت به تاخیر افتاده. عقل نداری؟ یه چیزای عجیب غریبی بعضیا واقعا میگن. بابا شما میخواد، آقا ما میخواییم اگر بشه جز عرفا بشیم. ببین میخوای یه چیزی بشه همه عالم رو بدن دست تو؟ آره. اصلا شما اینو میگی مگه خودتون همه عالم دستتون بوده؟ یه جوری میگی نگاه خودتون بی مرتب بستی. نه بی مرتب نیست، ولی اونا که بی مرتب بستن میدونم چی گفتن. میخوای اونا رو، میخوای برسی، میخوای همه عالم رو بدن دست خدا، بگه آقا دست امام زمان، بگه آقا فلانی است کار دستون، من کاری ندارم، همه عالم دست تو باشه، واجباتو انجام بده، حراما رو ترک. ما مسخره کردیم ما، یه جمله یاد گرفتی تکرار، برو جمله جدید یاد بگیر. جمله جدید: حراما رو ترک کن، واجبا رو انجام بده. جابجا میکنم. خب باور کنید همه چی اینجاست، همه چی. حالا هی بریندم بعد سخت من نمو داستانی شما نگم، اصلا سختی کار راحت تر بگین. حراما رو انجام بده، واجبا رو ترک کن. این خوبه، این راهکار خوبه. الان راهکار همینه. چرا آدم هم میرن دنبال راه مختلف؟ چون حال این کارو نتونی. چیزایی که میدونه واجبه انجام بده، چیزایی که میدونه حرامه ترک کن. اگر همه پرده ها جلوی چشم رو کنار نرفت، اگر همه موفقیت الان نصیبت نشد، نه ما بعضی کسو دیدیم مثل پیغمبر و واجبات حرام ها رعایت کردن، یا امتحانات سختی شدن، کدوم ناموفق بوده؟ هیچ کدوم. چون اگر با این پیش رفتی ظرفیتی بهت میدن که اگر سختترین امتحانا رو کردن تو رشد میکنی و گرفتار نمیشی. واجب و حرام هر چی تو کون دستگاه ول کنید. آقا کلاس اخلاق نریم؟ چرا، برو. اما اگه دیدی یه کسی یک دونه حرام رو بی توجهی کرد، یه واجبی رو بی توجهی کرد، بزن زیرش. استاد آخه خیلی سیمش وصله، چه جوریه اینجوریه؟ استاد داره همیشه که شما الان اینجوریه، همش گردنش اینجوریه. من عرض میکنم مشکل ستون فقرات داره، یک دو تا دندش اینجوری شدن، گردنش این شکلیه. نه استاد سیمش وصله اینجوریه، یعنی همه اینا که معلولیت دارن سیمشون وصله، بس من یه نفر بدشون میدم کلا بدنش اینجوریه، چند تا سیم داره. اینا رو ول کنید، واجب حرام. هر جا هر کس دیدی یک واجب و حرام جا به جا میکنه، بزن زیرش. کی جواب میده؟ من جواب میده. یک دونه مرز دین خدا و حریم خدا معلومه، واجب حرام و سلام. یه حالا راه میونبری میزنم ها، همین راه میونبر، راه همینه، یه راه صراط مستقیم. انحصار راه در مسیر الهی مال این خدا میگه و ان هازا صراطی مستقیمه، این صراط مستقیم مال منه، فتبعوا ولا تتبعوا السبل. این جینگولگ بازی ها و یه راهی هست، نمیدونم یک ساعته لاغر شوید، یک ساعته عارف شوید، با یک ساعته عارف شوید که چای لیپتون کیس بزنی در بیاری رنگ بده که. قدم به قدم واجب و حرام رعایت کن، هر چی خواستی میشه، صراط مستقیمه. بریم سراغ بستر صراط مستقیم و لغزش از صراط مستقیم. این که ما از خدا میخواییم خدای ما رو در صراط مستقیم قرار بده، ما این دعا رو برای دنیا میخواییم یا برای آخرت؟ آنچه که از روایات برمیاد اینه که گویی ما اهدنا الصراط المستقیم و برای این نمیخواییم که خدایا ما تو صراط مستقیم قرار بگیریم که انشالله در قیامت رستگار بشیم. نه، اتفاقا ما صراط مستقیم برای همین دنیا هم، مثل اون جایی که میگیم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. شما آخرت از حسنه دنیا رو میخوای یا حسنه آخرت رو؟ هر دوتا شد. حسنه دنیا نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام، حسنه آخرت نعمت شفاعت اهل. ما هر دوتا شو میخوایم، ما فقط برای آخرت دعا نمیخوایم، داریم برای همین دنیا هم از خدا درخواست میکنیم. اهدنا الصراط المستقیم فی دنیا ام فی الاخره فی کلیهما، هر دوتاش. ما هم تو دنیا صراط مستقیم میخوایم، هم تو آخرت. خب صراط مستقیم دنیا چیه؟ روایت به ما میگه صراط مستقیم دنیا امام مفترض الطاعه است، امامی که اطاعت از او چیه؟ واجبه. این که یک او را بشناسیم، دو به او اقتدا کنیم و از او اطاعت و پیروی کنیم. اهدنا الصراط المستقیم بر اساس روایات در دنیا این، یعنی ما میگیم خب خدایا ما واجب و حرام رو ملاحظه میکنیم تا بر صراط مستقیم باشیم تا قیامت بریم بهش. نه، ما صراط مستقیم را خدایا هم در دنیا میخواییم هم در آخرت. در دنیا صراط مستقیم این است که امام واجب الاطاعه را یک به ما بشناسان، دو به ما توفیق اطاعت از او را عنایت بفرما. این صراط مستقیم دنیاست. خب آخرت صراط مستقیم چیه؟ اون صراطی که همه قراره از روی اون ردشن عبور بکنن و اگه کیا موفق میشن این به شرطها و شروطها هست. روایت میگه از صراطو صراط ادق و من الشعر، احد و من السیف، ازلم و من اللیل. یعنی چی؟ میگه از صراطو ادق و من الشعر، صراط از مو باریک تره، ادق و من الشعر، و احد و من السیف از شمشیر تیزتر و برنده تره، و ازلم و اظلم و من اللیل از شب تاریکتر و ظلمانی تره. خب معذرت میخوام اگه به ما بگن از روی چیزی رد شید که از مو نازکتره، از شمشیرم برنده تره، از شبم تاریکتر و ظلمانی تره، خب بگن رد، خواستم اول ما رو بندازن پایین دیگه. این مثل همون چیزیه که پیامبر وقتی فرمودن که همه در انسان در قیامت عریان محشور میشه، صدیق طاهره سلام الله علیه ها با یه نگرانی از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله همه؟ حضرت فرمودن فاطمه جان این در مورد شما نیست، فقط هم در حضرت نیست، نه در مورد مؤمنین هم نیست. لباس مؤمنین در قیامت چیه؟
تقوا.
واقعا این که میگیم و لباس و تقوا ذالکه خیر، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. ما یک لباسی رو فرستادیم که بدیهای شما رو بپوشونه، یواری سوآتکم، بلکه و ریشا و مایه زینت شماست، و لباس و تقوا ذالک خیر. مؤمن در قیامت لباس داره، اونم نه یک لباس فقط پوشاننده، این لباس زیبا نورانی چشم نواز، اون لباس چیه؟ تقواست. این که در آخرت صراطی که همه موظفن از اون عبور بکنن، از مو نازکتر، از شمشیر برنده تر، از شب تاریک ظلمانی تره، این مال کیه؟ این مال اون کسیه که یله بوده، ولی اونی که صاحب داره و اونی که میخوان دستش رو بگیرن، او از این صراط چطور رد میشه؟ شما فرض فرمایید یه پلیه، یه پل سیمانی به عرض 6 متر، شما بگن روی این رد شو، سختی داره رد شدنش، رو پا برم، رو دست برم، ملق بزنم، بخیزم برم، هر جوری میگی، رو راک میخوای بده، اسکیت بده، هر چی باشه من میرم. برای اون کسی که بساط عبودیتش به راه بوده مثل اینی که داره اصلا فیجای رد میشه، ولی صراط برای یه کسی هم اون شکلیه. باز میرسیم سر خونه اول، تقوا بورزیم، واجب و حرام رعایت بکنیم، آخرت. در دنیا خدا امام واجب الاطاعه رو به ما میشناسونه و توفیق تبعیت از او رو میده، در آخرت هم عبور از صراط. این یه توفیقیه. بعضی وقتا میان میگن آقا چه در مورد امام معصوم، چه در مورد نایب الامام که ولی فقیه باشه، با بعضی ها بحث میکنیم خیلی با قصه هم، بعضی از بچه ها، شاید تو شما هم بعضا این مطلب به من گفتید، پراشون توضیح میدیم، واقعا هیچ اصلا چیز نیست، معلومه، ولی نمیپذیرن. سادش بکنم براتون، این محبت رو خدا تو دل هر کسی قرار نمیده. این که میگن اللهم کن لولی کلو جت ابن الحسن دلتو میلرزه، این یعنی همجوری علکیه، یه دعا داره پخش میشه، منو تو گوش میکنی، دلتو لرزیده به وسطش رسیده، اشک از چشم جاری من میذارم گوش میکنم، این موزیک متنیه. خب این حتما یه حسابی داره دیگه. این محبت که مثلا یه چیز پیش پا افتاده نیست که به هر کسی بدن، محبت رو به آدمی میدن که بستری و ظرفیتی برای محبت. حالا شما پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی جان اگر مؤمن رو قطعه قطعه بکنه محبت تو از دلش بیرون نمیره، اگه منافق رو باست رو به خاک بمالن بازم محبت تو وارد قلبش چی؟ نمیشه. آقا ما خیلی در مورد امام زمان باش صحبت کردیم، مثلا اینه فرا اصلا هیچ احساسی نداره. بسیار خوب، این آدم ظرف محبت امام نیست، دلش ظرف محبت نیست، یه پله که چند پله صد پله پایین تر نایب الامام. این هم همینطوره. یه چیزی میگی مخالفت های بی مبنا و بی معنی و سر و صدا کردن، میگم خب با هم صحبت بکن، چرا همش داد میزنی شما اینو این شما اینا رو میتونی جواب بده؟ نه آقا ما با شما حرف نداریم، رهاش کن. این نیستش که خداوند محبت نیکان خودش، علمای خودش، بزرگان خودش، اونهایی که در مسیر خود اون محبت، اونها خدا به هر کسی نمیده. امام به سید احمد آقا میگه احمد مقامات معنوی علما رو نمیفهمی عیبی نداره، ولی انکار نه، بگو من نمیفهمم، من نمیفهمم که جوری عالم به یه مرده گفت زنده شد، من نمیفهمم، انکار نکن. حالا کسی میگه بار آقا این همش بساطه، شما دو تا عالم نزدیک دیدی، نیازی از دور دیدیم فهمیدیم، این آدم ولش کن، چیکار داری شما؟ ما تو دنیا میگیم خدای اینو بده، تو آخرت هم خدا ما نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته، اما یه کاری کن ما از این پل رد شیم با صحت و سلامت. حالا چه جوریه؟ ما چه کار داریم به چه جوریش؟ به ما گفتن آقا کارتون خوب انجام میدید اونجا با ما. شما فرض فرمایید میخواد خونه بخرید، یه آدمی که الحمدلله بسیار ثروتمند و دست به خیره، میگه شما برو خونه رو انتخاب کن پولش با من، شما نگران میشی؟ نه گرون، این الان 70 متر زیاده 60 متری بگیریم. آقا یه کسی گفته پولش با من که خونه چند هزار متری به دیگران بخشیده، بعد تو برای 60 و 70 بس میکنی؟ خدا میگه حرکت بکن قیامت با من. این همه شفاعام هستن. حالا بگیم نه خب اجازه بدین ما در مورد صراط یکم تدقیق بکنیم، نمیخواد. تو فرصت ما تدقیق بکنی واجب و حرام رعایت کن حله. به سر صراط هم در دنیای هم در آخرت. اما لغزش از صراط مستقیم چه شکلیه؟ داریم حرکت افقی میکنیم، حرکت عمودی میکنیم توی مسیر، تا یه جایی میریم بعد میریم بالا، میریم هرچی چه عمودی بریم چه افقی، چه در مراحل پایین باشیم چه در مراحل بالا، دو جور خروج از صراط مستقیم هست. گاهی اوقات کسی داره تو صراط عمودی حرکت میکنه، از این صراط چی میشه؟ سقوط میکنه. خب طبیعتا سقوط وقتی معنا داره که انسان توی ارتفاع باشه، این مال صراط عمودیه. بعضی وقتا تو صراط افقیه، از صراط افقی چیکار میشه؟ منحرف میشه، خارج میشه. هر دو رو قرآن اشاره کرده. اگر کسی از صراط عمودی خارج بشه، عبارت قرآن در مورد او در سوره مبارکه طه آیه شریفه 81 چه میفرماید؟ این بود 81 راستی. میفرماید که کلو من طیبات ما رزقناکم، از این رزقی که به شما دادیم و از این چیزهای پاکیزه‌ای که ما نعمت به شما عطا کردیم، از اینا چی؟ استفاده کن، بخورید این همه نعمت‌های ها. کلو من طیبات ما رزقناکم. بچه میفرماید ولا تطغوا فیه، طغیان نکنید، زیاده روی نکنید، که فیحل علیکم غضبی، اگه این کارو بکنید غضب من بر شما حلول میکنه و وارد میشه. اگه غضب من اومد چی میشه؟ و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. اگر کسی غضب من برش حلول بکنه و بر او وارد بشه فقط هوا. فقط هوا یعنی چی؟ سقوط میکنه. مصدرش میشه هویه، هوی یعنی چی؟ سقوط کردن. پس اگر جایی کسی در صراط عمودی بود و در مورد او عبارت هوا هوی اومد، به معنی که تو صراط عمودی در حال حرکت بوده، تخلف کرده، خرابکاری کرده، سقوط کرده، اینجا یه نمونشه که میفرماید به من یحلل علیه غضبی، هر کس که غضب من بر او حلول بکنه چی میشه؟ سقوط میکنه. این یه جور. یه وقت هست انسان تا یه جای پیش میره، به حد اکثر مسیر افقی میرسه، میگن حالا عمودی بود، مثل بحث انسان کامل. پیغمبر میره انسان کامل میشه، انسان کامل شده پیغمبر. آره، چرا ما گفتن هر صلوات که میفرستید بر درجه پیغمبر چیزی افزوده میشه؟ مگه پیغمبر انسان کامل نی؟ و چی بهش افزوده میشه؟ میگیم پیغمبر تو انسان کامل بودن رفته به سقف رسیده، اما تو افق که داره میره به سمت خدا میره و خدا چیه؟ بی نهایته. پس هر چی بره بازم جا داره. پس یه حرکت میتونه عمودی باشه، یه حرکت افقی. یه صلوات برای پیغمبر خط کنید. عرض کنم که اما خروج از صراط افقی، این ماده نکوب و مصدر نکوب براش اومده دستور مبارکه مؤمنون آیه شریفه 74. چه میفرماید؟ اونجا خداوند میفرماید 24. آها، و ان الذين لا يؤمنون بالاخره، اونایی که به آخرت چی؟ ایمان نیاورده و نپذیرفتن. و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون، اینا از صراط چی ان؟ ناكبن. لام تأکیدم آورده. لناکبون، ناکب یعنی چی؟ ناکب یعنی نکبت. شما اعصاب ندارین، چرا فوش میدین؟ ناکب یعنی منحرف. نکبت ناکب یعنی منحرف، یعنی کسی که از مسیر چی شده؟ وجاج پیدا کرده و منحرف شده و خارج شده. پس گاهی اوقات گفتن سقوط از صراط وقتی عمودیه، گاهی اوقات گفتن انحراف وقتی که افقیه. حالا اینکه کی تو صراط افقی، کی تو صراط عمودیه، اون خدا آگاهه. ولی در هر دو حال تعبیر اومده که انسان ممکنه در صراط مستقیم باشه ولی خارج بشه. این چه مطلبی داره؟ خوب عنایت بفرمایید. گاهی اوقات میگن آقا چرا یه آدمی که خوب بود چپ کرد؟ ببینید، خوب بودن قرآن فرموده که و من یتق الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوا ببرزید من وسیله تشخیص حق از باطل رو بهتون میدم. گفته و من یتق الله یجعل له مخرجا، تقوا داشته باشید راه خروج براتون قرار میدم. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، کارو بر او راحت میکنم، عنایت کنید. اما هیچ کدوم از اینا نگفته که اگر تقوا ببرزید من تحت هیچ شرایطی اجازه انحراف شما رو، یا آدم متقی مثل هر آدم دیگه چیه؟ مختاره. میتونه متقی باشه تا یه جایی پیش بره، فرقان بهش بدیم، راه رو نشون بدیم، راه خروج هم داشته باشه، به راحتی هم بتونه خارج بشه، ولی بگه الا ولابد من میخوام، من خب تو این مسئله میخوام دچار نکوب و هوی بشم، خدا بگه نه نمیذارم، تو مال منی، نه خیر. لذا قرآن میگه قد کفرتم بعد ایمان کن، واقعا ایمان آوردن ولی چی شدن؟ کافر شدن. پس حرکت در صراط مستقیم برای کسی مسئولیت ابدی ایجاد نمی کنه. هر انسانی ممکنه در صراط مستقیم باشه ولی با اختیار خودش از صراط خارج بشه. این کاملا محتمله و هیچ جای تردید نداره.